بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر، سلام علیکم، وقت شما بخیر. عصر ایمان است و برنامه‌ای که تقدیم حضور شما میشه که در هر هفته شنبه ها و این ساعت تقدیم حضورتون میشد. ایام عزاداری حضرت عبدالله علیه السلام هست و همچنان این ایام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که خداوند متعال توسلات شما عزیزان و عزاداری های شما رو مقبول درگاه خود قرار بده و انشاءالله هر چه سریعتر منجی عالم بشریت و منتقم خون حضرت موسی علیه السلام رو برسونه و ظهور ایشون هر چه زودتر واقع بشه که انشاءالله ما هم در کنار حضرت باشیم و منتقم خون حضرت امام حسین علیه السلام. در این برنامه همونی که مستحضر هستید و میدونید ما از محضر استاد گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی عباسی بهره‌مند میشیم و در اون به نقد و بررسی افکار و صحبت‌های نو اخباریگری‌ها یا نو اندیشان در این مباحث انشالله میپردازیم و از محضر عباسی بهره‌مند میشیم. جناب عباسی سلام علیکم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من دارم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی و عرض تسلیت ایام حزن و اندوه اهل بیت علیهم السلام و ایام عزای سید و سرور شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و ایام اسارت اهل بیت علیهم السلام رو امیدوارم که خدای متعال به ما و شما توفیق عزاداری خالصانه خودش رو عنایت فرماید و ما رو از یاران و از عزاداران واقعی و از یاران وجود نازنین حضرت ولی ارواحنا له الفدا در انتقام از خون جد غریبش ابا عبدالله حسین علیه السلام قرار دهد.
خب جناب عباسی، ما از محضر اهلی مباحث زیادی رو شنیدیم و بسیار استفاده کردیم در مباحث متعدد و گفتگوهایی که قبلا صورت گرفته بود و انجام شد. مباحث اخیر ما و در واقع در چند ماه اخیرمون بحث خمس بود و نظراتی که این نوع اخبارگری ها و نوع اندیشان در واقع در خصوص خمس اعلام میکنه و میگن خمس تحلیل شده و حلال و این بحثا، که خیلی بحثا گذشت. اصل خمس رو شما اثبات فرمودید از مباحثی که بوده و مباحث متعدد و خیلی دقیق و خوبی که داشتیم. رسیدیم به اینجا که الان اگر امکانش هست و همگونی خب طبق اون برنامه که از اول هم اعلام فرموده بودید، باید به بحث این که نظر علمای شیعه رو ببینیم و فتاواهای اونها در مورد خمس و در مورد تحلیل خمس که آیا واقعا خمس حلال هست در ایام غیبت یا نه. در خدمت شماست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بحثی رو در جلسات گذشته داشتیم در رابطه با خمس. به نوعی مهمترین بخش بحث ما بحث‌های جلسات گذشته‌مون بود در رابطه با بررسی و توضیح نسبت به روایاتی که تحلیل خمس رو مطرح می‌کرد. چه روایاتی که غالباً از امام باقر و امام صادق علیهم السلام بود و چه روایاتی که تا مسئله حضرت ولی ارواحنا الفدا و توقیعات درش نکاتی مطرح شده بود، اینها رو هم دستبندی کردیم هم پاسخ دادیم نسبت بهش که چه نکاتی داره. و نکته مهم باز این که سوالاتی ما مطرح کردیم از کسانی که قائل به مسئله تحلیل خمس هستن، که به عنوان نمونه جایگزین شما برای سهم ساداتی که داده می شود باید پرداخت بشه چون سادات از زکات فقراشون محروم هستن، جایگزینش چی هست اگر قراره که خمس پرداخت نشه؟ خب اینکه ظلم در حق اینها میشه، سادات فقیر چه باید بکنن؟ یا سوالی که مطرح کردیم نسبت به این نکته که اگر قرار بود که خمس به زودی برچیده بشه و زمان طولانی از عمر تاریخ اسلام، فرض بفرمایید حدود 200 سال 250 سال خمس واجب بوده، بعد قراره که صدها سال یا بیش از هزار سال، هزار و اندی سال حلال باشه بر افراد، چرا اهل بیت علیهم السلام سازمان وکالت با اون توسعه و گسترش رو ایجاد کردند و یکی پس از دیگری با اهمیت و با اهتمام گسترش دادن سازمان وکالت رو؟ و با سوال دیگه‌مون این بود که کسانی که قائل به بحث تحلیل خمس هستن، قاعده و قانون برای پرداخت‌های دینی که امور دین با اون اداره بشه چه خواهد بود؟ آیا امور دین باید معلق به این باشه که یه حکومتی باشد، اون حکومت اگر شیعه باشد، اگر اراده کرد و صلاح دونست و دوست داشت کمک بکنه در مسائل دینی انجام بشه و الا خیر، که معمولا در طول تاریخ اینگونه نبوده دیگه، غالبا شیعه حکومت نداشته که خب هیچ، همین الان هم شما از نزدیک 200 کشور دنیا، 200 کشور مثلا حالا اصلی و مهم دنیا که عضو به اصطلاح سازمان ملل و غیره هم هستن، شما ببینید چند کشور حاکمیت شیعه داره، چند کشور حکومت مثلا شیعی داره که اصلا بشه توقع داشت ازش، چند کشور مسلمانی است که با حکومت شیعی باشه که بخواد بگیم توقع کنیم که شما هزینه کنید، خرج کنید. بعد حالا این کشورها هم که شیعی هستند که خیلی هاشون باز همه شیعه نیستن، خب مثلا افغانستان همه شیعه نیستن، لذا حکومت مخلوطی از چیزها ممکنه نهایتا از ادیان و مذاهب باشه، لذا باز توقع نمیشه کرد. باز عراق هم باز متفاوت هست، باز هم نمیشه توقع کرد که بگیم حالا حتما شون مذاهب مختلف در اونجا حضور دارن. خب میمونه مثلا یه ایران، خب یعنی واقعا میشه مثلا توقع داشت که بار تبلیغ تشیع، بار مالی تبلیغ تشیع در کل عالم در همه کشورها مربوط به حکومت ایران باشه، اونم باز حکومت ایران هم خب بالاخره رئیس جمهور تغییر میکنه، مسئولین تغییر میکنن، کلی هزینه های دیگه و خرج های دیگه در کشور هست و غیره، باز چقدر اختصاص بدن، چقدر از اون چیزی که اختصاص میدن اجرایی بشه و عملی بشه و چقدرش با سلیقه چه کسانی باشه؟ ممکنه سلیقه و ذائقه دینی جمهوری اسلامی این باشه که مثلا 1 میلیون قرآن چاپ بکنه، اما واقعا شاید صلاحی که مراجع میبینن چاپ 1 میلیون قرآن نباشه، مثلا کار دیگری باشه. و اینکه خب مگه اینا قرار استش که دستور خاصی میگیرن، مگر هماهنگی لازم وجود داره؟ لذا این یه ابهام مهم و یک سوال مهم که با چه ملاکی آدم‌ها، مثالش رو باز عرض کردیم جلسه گذشته که افراد میان خب من دلم میخواد مثلا برای روزه سید الشهدا خرج کنم ولی دلم نمیخواد برای مسجد خرج کنم، دلم میخواد برای مسجد خرج بکنم ولی دلم نمیخواد برای حوزه‌های علمی خرج کنم، دلم میخواد برای حوزه‌های علمی خرج بکنم، دلم میخواد برای کتاب خرج بکنم، و اینا همه سلیقه‌ای میشه. بعد مقدارش چقدر باشه؟ یک نفر مثلا اگر سالی مثلا 1 میلیون تومان بده خوبه درسته، یا سالی 100 میلیون تومان بده خوبه درسته؟ نصاب این رو از کجا باید مشخص بکنیم؟ بازم نیاز به یه نصابی داریم دیگه، یعنی بگیم خب افراد با این مقدار با این مشخص، خب میشه باز دولت همین ضابطه‌ای که برای خمس وجود داره. لذا سوالات و ابهامات فراوانی بر اساس اون چه که تحلیل کردیم وجود داشت. بحثی که
خدا اصلا واجب میکنه، خب 100% هم منظم‌تر هم بهتر از
بله، یعنی با یک مصلحت کلیه‌ای که نه ظلم بشه در حق کسی که احیانا از به زندگیش آسیب بزنه، چون اگه ما بخوایمش بکنیم نمیدونیم واقعا مصالح چیه، ممکنه ضربه بزنیم به کسی یا ظلم بکنیم، و خدای متعال میداند و ما خدای متعال بر اساس امر دینی، تکلیف دینی، این موجب تقرب اون میشه. اگه قرار باشه بگن همینجور هر چقدر خواستید بدید، دیگه این امر دینی نیست، یعنی به معنای واجب امر عبادی نیستش. بله یه مستحبی نهایتا، یه کار خوبی اگر دوست داشته نفر پرداخت کنه، دوست نداشت پرداخت نکنه، و اون آثاری که بر یک امر واجب عبادی مثل نماز، مثل به اصطلاح روزه مترتب میشه، دیگه بر اون مترتب نمیشه. نکاتی که امشب میخوام عرض بکنم اهمیتش از این باب هست که علمای متعددی وقتی ما امروز بعد 1400 سال نگاه میکنیم به تاریخ شیعه و علمای شیعه و اجتهادی که انجام دادن، وقتی نگاه میکنیم میبینیم از شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف که صاحب دو تا از کتب اربعه شیعه هست و صاحب آثار بسیار زیادی هست و معروف به شیخ و طائفه است، و خیلی از افراد دیگر به این روایات که رسیدند، جمع روایات رو دیدن، دیدن آقا این روایاتی آمده در بحث تحلیل، یه مجموعه و دسته روایات دیگر آمده در تشدید نسبت به گرفتن خمس. روایات رو عرض کردیم که مثلا امام رضا با توبیخ میگه چرا ما رو از حقمون محروم میکنید، نمیدونم مثلا مگه شما به عباراتی که من عرض میکنم مثلا مگه شما دین ندارید، چرا مثلا اون چیزی که واجبه، چرا میایید قربون صدقه ما میرید، فدای ما میشید در ظاهر در زبان، اما وقتی که میرسه به حق مالی ما رو منع میکنید از این، و خیلی از عبارات‌های تند، مثل اون کسی که آمد اجازه گرفت، حضرت فرمودن که این خب یعنی واقعا به ذهنش میاد که اگه بیاد از ما اجازه بگیره ما بهش میگیم نه بی خود کردی، خرج کردی فلان اینا، ولی این روز قیامت نباید جواب بده. چرا مثلا 10000 درهم از پول در واقع بیت المال مسلمان، پولی که حق ما بود رو شما خرج کردید؟ جمع بین اینها رو چطور انجام دادن خیلی مهمه. اینکه ما یعنی واقعا بگیم آقا مثلا در تاریخ یه دونه عالم داشتیم علیه بالله مثلا تقوا رو رعایت نکرده، دو نفر داشتیم یه چیزی گفتن از خودشون، یه حرفی همینجوری درست کردن، ولی واقعا وقتی نگاه میکنه آدم اینه آقا یک حجمی از علمای شیعه وقتی که به این روایات رسیدن تو دوره‌های مختلف، مثلا در هر چند صد سالی میتونیم ما بگیم آقا تعداد زیادی، مثلا آقا توی دوره صده های اول بعد از غیبت بوده، بعدش بوده، تا به امروز بوده، اینا همینجوری نیومدن یه حرفی بزنن، آمدن همه این روایات رو دیدن و جمع کردن بین این روایات. من میخوام امشب 3-4 نفر رو،
این نظر مثبت بر قضیه خمس رو ما داشتیم در بله. طول تاریخ. حالا شما نمونه متعدد جالبی که از بحثاتون هم همین بود، همیشه هر جایی که یک نظری میدادید یا نقد میکردید یکی از علما و آثاری هم که از قدیم و جدید، از متقدمین و متأخرین بود رو میآوردید، و همیشه این سلسله وار بوده، یعنی اصلی نبوده که کسی به صورت مطلق بگیم بله. همه علما اینو تحلیل کرده.
بله بله. و نکته‌ای که هست این که با دیدن این بحث‌ها از علمای شیعه که واقعاً عمیق ورود کردن، روایات رو بررسی کردن، ده‌ها یا صدها صفحه در این رابطه مطلب نوشتن، دغدغه‌شون این بوده که کلام اهل بیت علیهم السلام رو متوجه بشن و صحیح به بقیه منتقل بکنن. خیلی نکته مهمی هست و واقعا براشون مسئولیت بوده، تو ذهنشون این بوده که این مسئله مهمه، باید ما بهش رسیدگی بکنیم، و واقعا جمع‌بندی اونها اینی شده که عرض میکنیم که جمع بین روایات تحلیل و روایات تشدید در مسئله خمس. ما یه دسته روایات داریم تحلیله، یه دسته روایات داریم وجوب و بیان مسئله خمس هستش و قطعیت مسئله، و یه روایات هم تشدید در مسئله خمسه. یعنی یه روایات میانه که گفتن آقا هر واجب است خمس باید پرداخت کنید، ویژگی‌هاش هم بیان کردن عادی. یه روایات هست که میگه آقا تو این مورد حلال، تو اون مسئله نمیخواد پرداخت بکنید، به اونا گفته شد پرداخت نکنید. روایات ظاهر روایات تحلیله. یه روایاتی هم هستش که ظاهر این روایات تشدیده. یعنی چی؟ یعنی با قطعیت و خیلی محکم با خاطیان برخورد کردن، با کسی که قبول نداشته باشه یا بیاد اعتراض بکنه خیلی تند پاسخش رو دادن، که آدم متوجه میشه خب آقا این یه قصه خیلی محکمی بوده. لذا این سه دسته جمعش چه اتفاقی میفته که حالا بعضی به عنوان دو دسته مطرح کردن، این خیلی مهم هست که شخصیتی از فهول شیعه مثل شیخ طوسی علی الله مقامه شریف آمده جنبندی کرده، دیگران آمدن جنبندی کردن و این نشون میده دغدغه‌شون رو و نشون میده توجهشون رو. خدای نکرده تصور نکنیم که آقا امروز بعد از 1400 اندی سال ما رسیدیم به یه روایاتی که بقیه نرسیده بودن، علمای شیعه و بزرگان نرسیده بودن، ما خوب میفهمیم، اونا علیاذ بالله خوب نمیفهمیدن، متوجه نبودن، ما دلسوزیم برای شیعه، اونا دلسوز نیستن. نه واقعا، بله، باب اجتهاد بسته نیست. برای اهلش، کسی که واقعا پیگیر باشه، واقعا تلاش کنه، مطالعه بکنه، کار علمی انجام بده، واقعا اشکالی نداره. ممکنه به یه نظریه جدیدی برسه، متفاوتی برسه، خب اگر طبق اجتهاد رسیده. ولی این که یه مرتبه یه بزرگواری تو فضای مجازی یه روایت ببینه و بگه دیدی مثلا این همه علمای شیعه نرفتن این روایت رو بخونن، الحمدلله من بهش رسیدم، زود به مردم اطلاع بدیم، یا مردم ببینن بگن خب این آقا که مثلا دانشجو، نمیدونم مهندس، طلبه است، نمیدونم، رسید به این روایت و چرا بزرگان ما نرسیدن، چرا این همه مردم رو به زحمت انداختن، هی گفتن خمس پرداخت بکنید، خمس پرداخت بکنید، و شیطان بیاد وسط و بگه نکنه واقعا یه نکته‌ای بوده، واقعا حب مال دنیا بوده که یکی پس از دیگری. خب اگه بخوایم حب مال دنیا رو مثلا به یه نفر، به دو نفر نسبت بدیم شاید، ولی واقعا میتونیم یه مرتبه به یه لیست 50 نفره 100 نفره از علمایی که بعضی از اینها در دوران خودشون زبان زد بودن در رعایت تقوا و به اصطلاح پرهیز به اصطلاح از دنیا پرستی و دنیا دوستی، و یا کسانی که اساساً آخرالامر به شهادت رسیدن، مثل شهید اول، شهید ثانی، که اینها با اون طرز فجیع به شهادت رسیدن که اینها قبر و گنبد و بارگاه هم ندارن، چون وقتی اونها رو به شهادت رسوندن اونها رو در آتش سوزاندن جنازه‌شون رو، و اون در واقع خاکستر اون آتش رو هم به باد دادن که اینها هیچ گنبد و بارگاه و جایگاهی به اصطلاح نداشته باشن به عنوان چیز. خب واقعا به اینها این اتهام رو زدن، اینا از اون چیزهایی است که شیطان خیلی راحت ایمان ما رو داره در معرض خطر قرار میده و میرو باید. من موارد رو وارد بحث بشم سریعتر، مواردی رو عرض بکنم خدمت بینندگان. مورد اولی که عرض میکنم از شیخ طوسی علی الله مقامه شریف هست. ایشون در کتاب شریف استبصار، الاستبصار فی مختلف من الاخبار، که اساسا کتاب رو نوشتن که یکی از کتب اربعه شیعه هست در احادیث، منابع حدیثی هست، و اتفاقا کتاب رو نوشتن برای جمع بین اخبار متعارض، الاستبصار فی مختلف من الاخبار، آگاهی پیدا کردن، روشن شدن مسئله در مورد اخبار و روایاتی که مورد اختلاف هست، یعنی در تعارض هست. درسته. یه روایت یه مسئله رو واجب کرده، یه روایت وجوب رو برداشته، یا یه روایت واجب کرده، روایت حرام کرده. درسته. خیلی متفاوت با هم دیگه، یعنی مثلا روایات باب نماز جمعه رو، صلات الجمعه رو مثلا بینندگان از اون ببینن اینا چه قوقاییه، یعنی از وجوب نماز جمعه تا حرمت نماز جمعه در زمان غیبت ما روایت داریم. اما جمع بین این روایات خیلی مهم هست که فقیه بخواد نظر قطعی بده، چون حکم خدا رو داره بیان میکنه. اگر خدا اینا کرده اشتباه بیان بکنه، حلال خدا رو حرام کرده یا حرام خدا رو حلال کرده. ایشون در اینجا آوردن باب و وجوب الخمس فی ما یستفید الانسان حالا بعد حال، باب وجوب خمس در آنچه انسان در هر حالی و در هر زمانی به عنوان سود از اون استفاده میکنه یا سود میبره. استبصار جلد 2 صفحه 54. اینجا اومدن اخباری که در رابطه با تحلیل خمس هست و اباحه خمس هست رو آوردن، و اخبار
اسم باب ها خودش جالب توجه هست. بله. مثلا در خود باب اومده بحث وجوب خمس رو بله. اسم باب میذاره. شما اینو قبلا هم فرموده بودید که اسم باب ها معمولا در کتب حدیثی ما خودش یک جوری همون نتیجه که اون مؤلف و اون استادی که اونو نوشته بهش رسیده رو تو اون باب میگذاره. بله. دیگه اینطوری
ممنون از این به اصطلاح دقت شما، توجه شما،
از شما یاد گرفتیم.
بزرگواریم وقتی که در واقع شما برمیگردید به گذشته و از جلسات قبل اون موارد رو بیان میکنید، خب هم کمک به بحث ما میشه و هم کمک به بینندگان عزیزمون برای فهم مسئله. خدا خیرتون بده. عرضم معذرتون. ببینید ایشون اینجا میفرمایند در ذیل این باب میفرمایند فلوج فل جنب بین هاذه روایات ماکان یذهب الیه شیخنا رحمه الله، وجه در جمع بین این روایات اون چیزیه که استاد ما فرمودن و هو انه ما ورد من الرخصه فی تناول الخمس و تصرف فی انما ورد فی المناکه خاصتن للعلت التي سلف ذکرها فی الاثار عن الائمه علیهم السلام لطیب ولادت شیعته. میگه اون روایاتی که وجه جمع اینه، ما هر چی روایاتو بررسی کردیم تونستیم به این جنبندی ایشون میفهم به این برسیم که یه دسته روایات داریم در بحث حلال بودن خمس و اجازه استفاده و تصرف و غیره. درست. اینها رو ما اگه بخوایم جمع بکنیم با اون روایات در طرف مقابل، میگیم اینجایی که حضرات معصومین آمدن گفتن آقا جایزه تصرف بکنید اشکال نداره، ورد فی المناکه خاصتن، مربوط به مسائل مربوط به ازدواجه، مربوط به فرزند آوری، علت هم همون علتیه که اهل بیت فرمودن چی؟ لتطیب ولادت شیعتهم، که شیعیان ولادتشون پاک باشه. مشکل در ولادت گفتیم در حکومت ها مثلا ممکنه کنیزی گرفته بشه به این شکل، موارد دیگه هستش که موردش فقط در مسئله کنیز و ازدواج با کنیز نیستش، موارد دیگر هم داره، اما این مورد مهم میشه هستش. خب اینا مربوط به این مسئله باشد، یعنی خروجیش این بشه. و از اون ور ولم یرد فی الاموال، و این مسئله در اموال نیست و نباشد، این مرحله اول. بعدیش و ما ورد من تشدد فی الخمس و الاستبداد بهی فهو یختص بالاموال. اون موردهایی که در رابطه با تشدد در خمس آمده، گفتن که باید پرداخت بکنید، پرداخت نمی کنید، عقوبت خدای متعال هست، نمیدونم چرا ادعا میکنید شما رو دوست داریم، ما رو از حقمون محروم میکنید، این آقا تصرف کرد در اموال، فکر میکنید روز قیامت نباید جواب پس بده، موردهایی که مورد توبیخ قرار گرفتن، حضرت خیلی تند صحبت کردن معصومین علیهم السلام. میگه و ما ورد من التشدد فی الخمس و الاستبداد بهی، و استبداد بهی یعنی که گفتن آقا همینه که هست، استبداد بهی یعنی آقا این حکم حکم خداست ولا غیر، شونه نزنید، نمیدونم حرف دیگری وارد نکنید، اشکال وارد نکنید، این حرف خداست، خدا برای سعادت شما، برای رشد شما، برای احیای شما و تعالی شما خمس رو مثل نماز، مثل روزه، مثل حج واجب کرده. شما تو حج سوال میکنی که چرا من بعد نماز طوافم بیام پشت مقام ابراهیم بخونم و این همه جا هست، این از تعبدیات، از موارد وجوبی هستش که تعبدیه، من اجازه ندارم سوال بکنم، سوالم بی‌معنیه. شما اومدی اینجا حج به جا بیاری، به شما میگن آقا سعی صفا و مروه از کجا باید شروع کنی به کجا ختم بکنی، هفت بار باید باشه، آقا من خیلی لذت بردم از این سعی صفا و مروه، میخوام 14 بار باشه، 12 بار باشه، 10 بار باشه. آقا این اجازه نداری شما از فلان سمت شروع میکنی، بعد دوباره فلان جا تموم میکنی، این مقدار بری، یه جاهایی هم هستش که بین راه شما باید حالت هروله به خودت بگیری، یعنی حالت بالا پایین پریدن، یه حالت دویی پیدا بکنی، اونجا بعد از 1400 اندی سال الان با نور و با رنگ بر روی دیوار مشخص شده. یا آقا این چرا باید این کار انجام بدی؟ آقا چرا نداره؟ تو اگر میخوای حکم خدا رو، اگر میخوای شما حاجی بشی، حج رو به جا بیاری، حجت الاسلام رو به جا بیاری، این حجت الاسلام اینه، عجاش هم اینه، این ول استبداد به، یعنی این که معصومین میگفتن آقا این ولا غیر، آقا اجازه میدیم آقا ما پرداخت نکنیم، فهمدن نه، حلال میکنی کلن برای ما نه، و محکم سر این می ایستادن. میگه آقا این یه دسته روایات، جمع بین اینا اینه، بگیم این روایاتی که میگه باشه بخشیدیم اشکال نداره. علتی هم در خیلی از اینها آورده، بحث مناکح رو مطرح کرده، بحث ازدواج و فرزند آوری و تیب مولد رو مطرح کرده، مربوط به این موارده، اینجا منحصر به این هست، ربطی به اموال نداره. اونجایی که آمده تشدد رو گفته محکم برخورد کرده، بحث اموال هستش و به این شکل جمع بین اینها انجام داده. این در کتاب الاستفسار جلد 2 صفحه 60. و یه نکته مهم و قابل توجه در این وجود داره و اون این که آقایونی که میگن آقا علما صدر اسلام مثلا فتوا اصلا وجود نداشته، نمیدونم حکم وجود نداشته، فقط روایت به مردم میگفتن، مرحوم شیخ طوسی کتاب روایی نوشته، ذیل روایات جنبندی خودشو بیان کرده، این حکمه، این فتوای شیخ طوسی هست در رابطه با جمع بین این روایات، نیومده فقط روایت بگه مردم خودتون برید عمل کنید، نه، اصلا کتابش جمع بیان است که آقا موارد تعارض رو بیاره و جمع رو بیان بکنه و به این میگن فتوا، به این میگن حکم دادن و فتوا دادن، بیان مسئله فهم همینه. خب اگر قرار بود که اینها فتوا ندهند، خب هیچ جا نباید میدادن دیگه، ما خودمون میرفتیم روایت رو نگاه میکردیم، بر اساسش عمل میکردیم یا چی میکردیم. این جنبندی بهش میگن فتوا، فتوایی که ایشون در کتاب الاستفسار آوردن، عرض کردیم الاستفسار شیخ طوسی جلد 2 صفحه 60. این یک مورد بود من عرض کردم از به نوعی نزدیک به دوران غیبت حضرت ولی از ارواحنا له الفدا. موردی رو بیام یه مقداری در واقع نزدیکتر و در واقع در دوره های بعد، مرحوم کاشف الغطا. مرحوم کاشف الغطایی که اون همه خدمات به شیعه داشته که واقعا کتابهاش و مواردی که کارهایی که انجام داده خیلی خدمات جدی است و مقابل وهابیت یکی از شخصیت‌هایی هستش که مقابل وهابیت ایستاده، ثبت در تاریخ هستش برای شیعه، افتخار که نجف در مقابل هجوم وهابیت ایستادگی کرده. کربلا در اون دوره به قول معروف آسیب فراوانی دید، علتش این بود که بیخبر اینها حمله کردن دیگه و مردم کربلا و خیلی از مردها و خیلی از جوانها که میتونستن مقاومت کنن مقابل اینها، ایام زیارتی بود و به نجف مشرف شده بودن، اما نجف زودتر مطلع شدن و مرحوم کاشف الغطا، حالا ما تو برنامه ماجراشو نقل کردیم که ایشون همین درس فقه و اینهاشو برای طلبه‌ها روی برج و باروی ورودی شهر، قول ما دروازه شهر برگزار میکرد، مدت طولانی برگزار میکرد، همه مسلح میموندن سر کلاس میشستن، در واقع اونم همون بالا در واقع پوستا رو تعداد نفرات رو کم میکردن، فقط کسانی باشن که حواسشون باشه که یه موقع تحرکاتی وهابیت بیرون انجام نده، و اونا وقتی مقاومت اینها رو دیدن بازگشتن و به هر حال حمله به نجف اتفاق نیفتاد، نتونستن وارد نجف بشن و شکست خوردن. بعد موقعی که درخواست از ایشون میشه که آقا یه کتابی که حرف شیعه رو بدون اشکال و اینها بزنه بنویسید، اعتقادات شیعه، کتاب اصل و شیعه و اصوله ها رو مطرح کردن، نوشتن، به نگاهش داده که کتاب خوبی رو توصیه میکنیم، ترجمه فارسی هم شده، اگر بینندگان عزیزمون خواستن تهیه بکنن و چاپ بکنن، در باب اعتقادات کتاب نسبتاً مختصری، نه خیلی مفصل، ایشون نوشتن اصل و شیعه و اصولها، که با ترجمه فارسی هم بزنه اصل و شیعه و اصولها کاشف الغطا ترجمه مثلا فارسی در اینترنت هم به نظرم هست، خاطرم هستش که وجود داره، میتونن استفاده بکنن، یا کتاب رو به قول معروف چاپیش هم موجود هستش، میتونن خریداری کنن.
حالا همین توضیحی که شما الان فرمودید، همین کتابی که کاشف الغطا رحمت الله علیه نوشتن، عرضم بزرگتون که قطعا یک بحثی از خمس هم توش ذکر شده باشه، وقتی که ذکر بشه داخلی همین کتابی، خودش پیشینه این بحث رو برای ما
بله بله ایشون کتابای خیلی مفصلی در فقه دارن، مثلا درسته. این بحثی که من از بحث خمسشون آوردم کتاب النور الساطع فی الفقه النافع که مباحث فقهی ایشون رو به صورت مفصل در اینجا وجود داره و به اصطلاح بحث کردن، مجلداتی هستش به اصطلاح کتابشون که بسیار قابل استفاده هست.
درسته.
ایشون تو کتابشون، منظورم مقصودم این بود که مرحوم کاشف الغطا یک شخصیت شیعی بزرگ هست، متاسفانه این آقایون چون دارن میراث شیعه رو به تاراج میگذارن در صفحات اینترنتیشون و صفحات مجازیشون و با تهمت زدنها و بد و بیراه گفتنها و نمیدونم اهانت کردنها مخدوش میکنه. یکی از شخصیتهایی که خیلی اینها نسبت بهش حساسن و باش دشمنی میکنن مرحوم کاشف الغطا هست. آه. چون در دوره ایشون یه بحث بسیار داغی بین اخباری ها و اصولی ها که مرحوم کاشف الغطا سمت اصولی ها هست و شخص دیگری سمت اخباری ها هست، یه بحث خیلی داغ و در واقع درگیری علمی و غیره اتفاق میفته بین اینها، لذا اینا یه دشمنی خاصی با مرحوم کاشف الغطا، با اینکه واقعا یه شخصیتی هست که با فتوای جهاد در مقابل وهابی ها در نجف و اون اهتمام خودشون که خودشون هم بیان به میدان نبرد و دفاع و حضور پیدا بکنن، جان و مال و ناموس شیعه رو حفظ کردن. اینا چیزاییه که گاهی اوقات ما ساده باهاش برخورد میکنیم و متاسفانه اینها نه ساده که مغرضانه باهاش برخورد میکنن. مثل فتوای جهاد حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله که شما ببینید در عراق این فتوای جهاد اون دوران رو اگر کسی بتونه حالا در ذهن داشته باشه یا بتونه مطالعه بکنه که اون ابتدای امر چه اتفاقایی افتاد در عراق و چقدر نه تنها ناموس شیعه که ناموس مسلمان ها در خطر بود و جان و مالشون و شهرهای مختلف عراق، که خب اینها تا نزدیکی های بغداد آمده بودن، تا نزدیکی های کربلا و نجف به نوعی آمده بودن که دیگه حتی گاهی گلوله های اینها یا اون موشک های کوچک اینها به قول معروف خمپاره های اینها به حومه بغداد و ورودی بغداد هم میرسید. خب این فتوای جهاد که فتوای ماندگار، ما برمیگردیم مثلا فتوای مرحوم شیرازی رو در مسئله تحریم تنباکو، خب افراد نقل میکنن بیان میکنن بله،
ولی اگر اون شرایط رو
ببینیم اما الان اصلا همون هم بیان نمیشه. یعنی الان ما به این توجه نمیکنیم که آقا اگر فتوای جهاد مرجعیت نبود، نهاد مرجعیت در عراق نبود که اون خانوم که آمده بود ورودی کربلا چادری زده بود و هر روز برای مجاهدین نان میپخت و غیره، وقتی بهش گفتن که آقا خانوم شما چرا اینجا این مدت طولانی شد، خب شما بالاخره یه روز دو روز که نیست جنگ، که شما زندگی داری غیره، کدوم من به فتوای مرجعیت میخوام مشارکت در جنگ داشته باشم، با اینکه جهاد که از زنها ساقطه، ایشون ورودی کربلا چادری و داره غذا و نان مثلا هر روز پخت میکنه، که من تا روزی که نابود نشه این جریان، اینا از بین نرن و پیروزی برای مسلمان ها در عراق اتفاق نیفته، من اینجا رها نمیکنم. به پسرام هم گفتم برید فتوای مرجعیت رو شما عمل بکنید، برید در جنگ مشارکت بکنید و تا جنگ تموم نشده من نبینم شما رو، پا حق ندارید پا بذارید داخل منزل. یعنی ببینید این اثری
یه نمونه خیلی کوچیکی از
کوچیک. بله هزاران
نقش مرجعیت
در ظرف چند روز کی میتونه صدها هزار جوان رو بیاره به میدان که بیان آموزش ببینن برن جاهای مختلف، چون واقعا حجم وسیعی نیاز بود. خب اینا دیدن اون کارکرد مرجعیت و اثر مرجعیت که اینا هم نمیبینن، هم شاید مغرضانه یا جاهلانه ضدش رو میبینن. اتفاقی نیفته. حالا شما میگید آقا فتوای مرجعیت، خب آقا کسی دیگه میتونست در عراق این حجم از نیروی انسانی و این حجم از جوانهای مؤمن متعهد نمیدونم شیعه رو بیاره پای کار برای دفاع از مسلمانها؟ چیزی که دیگران دیدن، اون علمای اهل سنت عراق که بعد دیدن آقا ابتداعاً با اومدن داعش چقدر مورد تعرض قرار گرفتن، چقدر آسیب دیدن، و بعد دیدن که وقتی مرجعیت میگه آقا جهاد، گفت این نگفت این جهاد برای دفاع از کربلا، نگفت جهاد برای دفاع از نجف، گفت جهاد برای دفاع از کل عراق، همه نوامیس مسلمان ها، همه مال و زندگی و ارض عراق،
تمام ادیان و مذاهبی که بله. در اونجا هستن
دفاع کردن و لذا ببینید این میشه ماجرای نقش مرجعیت که اینا متأسفانه برعکس حمله میکنن و هجمه میکنن.
بله شما فرمودید یا مغرضانه از روی جهل این کارو میکنن و اینا خودشون در یک تیم قرار گرفتن با وهابیت، که در اگر خدای نکرده با تواصلشون باشه که این اتفاق نیفته. حاج عباسی اجازه میدید ما یک میان برنامه ببینیم بعد بیایم انشاءالله بحث نظر مرحوم کاشف القطا رو اونجا بحث کنیم در خصوص. خب بعد از این میان برنامه انشاءالله با هم برمیگردیم و از محضر های عباسی بیشتر استفاده خواهیم کرد. منتظر ما باشید.
زندگی حکمت داره، عشق علت داره، خیلی قیمت داره، این که برات میمیرم واقعیت داره. زندگی حکمت داره، عشق علت داره، خیلی قیمت داره، این که برات میمیرم واقعیت داره. دارم بر هوای موکب و مشایه، میمیرم برای پایین پای ذریعه با صفای عربابم. من زغر بعزک و بچبر زاك، عاشق كربلاك، قبة سماك، من نيرف لواك يا مذبوح. دارم من هواي موكب و مشاي، ميميرم براي پایین پای زریه با صفای اربابم. یه سلام از راه دور منو نزدیک میکنه به کربلا، یه روز آخر میمیرم تو یه روزه غریب کربلا، غریب کربلا. تربتت شده مونسم، کی به کربلا میرسم، از خودت میدونی منو، به حسین و منی قسم. انت سر حیات الغرام، ای عشق بدونك حرام، كل نبض ليلي يصيح سيدي عليك السلام. شهر من كربلا دو، زن كربلا صلى الله عليك، يا ساكن كربلا، يا ساكن كربلا. نه کربلا صلی الله علیه، یا ساکن کربلا، یا ساکن کربلا.
اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم اجعلنا من المجاهدين في رقاب مولانا صاحب العصر والزمان. همچنان با برنامه عصر ایمان در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و از محضر جمعای عباسی بهرمند میشیم. در این برنامه همگونه که قبل از این برنامه هم دیدید که ما به بحث نظر علمای شیعه در خصوص تحلیل خمس پرداختیم. جمعای عباسی خسته نباشید. خب رسیدیم، واقعا این نکته خیلی دقیق و مهمی بود که نقش مرجعیت رو ما الان با یک نمونه خیلی کوچک نشون دادید شما و فرمودید. خب مرحوم کاشف القطا در خصوص خمس و تحلیل خمس فرمودید که در کتابشون هم اشاراتی داشتن و مباحث مفصلی رو در این خصوص بیان کردن. در خدمت شما هستیم در این خصوص با هم بیان.
بله، عرض کردم در یکی از کتب فقهی مرحوم آیت الله عظمه کاشف الغطا که متوفای 1227 هجری قمری هستند، از مراجع قرن 13 هجری قمری، در کتاب النور الساطع فی الفقه النافع بعد از نقل روایتی در تحلیل خمس، در بررسی اون و در پاسخ به این روایت اینطور آوردن که ول جواب انها، جواب از این روایت نسبت به این روایت، اولا به اعراض الاصحاب انها، اینکه اصحاب یعنی علما، فقها و غیره، اعراض کردن در طول تاریخ شیعه از این روایت، یعنی بهش فتوا ندادن. چرا؟ لانها تدل على ثبوت الاباحه من زمان النبی صلی الله علیه و آله و سلم الى وقت ظهور الغائب جل الله تعالی فرجه او الى یوم القیامه، چون دلالت این روایت بر ثبوت اباحه هست، اباحه خمس، از زمان پیامبر تا زمان ظهور یا تا روز قیامت حتی. و هازا لم یقل بهی احد من الاصحاب، و این قول و کلامی است که احدی از اصحاب نگفته، بل هازه الاخبار مخالفتون لما یقتضیه نقل المعصور، بلکه این اخبار مخالفت داره با اون روایات معصوری که از اهل بیت رسیده که تأکید بر خمس و وجوب خمس و اینها داره. و سیرت المستمره فی جمیع الاعصار والامصار الا اخراج الخمس، و این که در همه اعصار، چه عصر اهل بیت، چه بعد از عصر اهل بیت، چه عصر پیامبر، چه عصر امیرالمومنین، و چه در مثلا حجاز و چه در کوفه و در عراق و شام و غیره، این بوده که خمس به اصطلاح پرداخت می شده و خمس گرفته می شده. جمع‌آوری و حمله الى النبی صلی الله علیه وسلم و الى ائمه الاطهار، و دریافت می کردن وکلای اون رو به پیامبر یا به اهل بیت می فرستادن. که ما تو برنامه نامه‌هایی رو خوندیم که تو شرایط خیلی خاصی که اصلا پیامبر درگیر مثلا جنگ بودن، اما نامه نوشتن به فلان شخص که شما از قومت خمس رو بگیر و پرداخت بکن، یعنی پیگیر مسئله خمس و عنوان یک واجب از زمان پیامبر بودن. و حمله الى النبی و الى ائمه الاطهار و الى نوابهم علیهم السلام و ارسالهم الوکلا، میگه اونا میفرستن برای از این طرف
ادله که شما فهمیدید،
بله، و از این طرف وکلایی میفرستن فنواهی لقبضه، میفرستن به نواهی مختلف برای گرفتن و قبض خمس. بله هیه مخالفتون، حالا با اینا که مخالفه هیچی، بله هیه مخالفتون للاخبار التي وردت فی ضبط انواعه و بیان مصارفه و تقدیر نصابه. با اون روایت هم مخالفه که آمده نصاب خمس رو گفته، انواع خمس رو گفته، نمیدونم موارد مصرف خمس رو به اصطلاح مطرح کرده. باز هم بگن بل، یعنی باز یه مرحله دیگه، بل مخالفتون لما دل علا وجوبه من الآیات و روایات، با اون همه آیات و روایاتی که دلالت بر وجوب خمس میکنه با اونها هم مخالف هست. فضلن چه برسد به این که فضلن اما دل علا تشدید فی امره و لعن مستحله، که روایت خوندیم که لعن کردن امام معصوم حلال داننده خمس رو، میگن چه برسه، میگه اینا چه برسه به این که ما روایات داریم، یعنی با اینا که قطعاً مخالفه دیگه، شدیدترین نوع هست، الا تشدید فی امره و لعن مستحله. همون که عرض کردیم ما سه دسته روایت داریم، یه دسته روایت که همین بیان نصاب و مصارف و وجوب خمس و نمیدونم اینها رو بیان میکنه، یه دسته هستن که تشدید در امر هست، میگه پرداخت نکردید جاد در دوزخه، بی برکتی تو مالت میاد، زندگیت به مشکل برخورد پیدا میکنه، و خیلی از موارد این چنینی که دیگه میگه و لعن مستحله، تا لعن شخص هم میرسه. و یعید ذالک ان اکابر القدماء الذین هم اعرف به مفاد اخبارهم علیهم السلام، و تایید این مطلب اینه که بزرگان از قدما، که اینها بهتر، همینی که آقایون میگن دیگه، آقایون نو اخباری و اینا میگن که آقا زمان قدیم بهتر متوجه میشدن، اونا آگاه تر بودن، شیخ صدوق بهتر روایت اهل بیت رو میدونست، همین استدلال موجوده دیگه. که یعید ذالک که ان اکابر القدما الذین هم اعرف به مفاد اخبارهم علیهم السلام و جهات ورودها هم میدونستن مفاد اخبار روایات اهل بیت چیه، هم میدونستن جهت ورود این خبر یا این روایت چیه. حضرت به چه همونی که عرض کردم، مثالی که عنوانی که برای تیب مولد هستش، جهت رو متوجه میشه. این آقا، این آقایی که آمده از شهر و دیاری که آمده، اونجا گرفتار قاطی شدن تیب بحث مولد هستن، بحث نکاح و کنیز در اونجا در اون منطقه مطرح هست، لذا حضرت داره به او اجازه میده که این مسئله حل بشه. و جهات ورودا اختارو وجوب الخمس و لم یفهمو من هذه الاخبار سقوطه. میگه اونایی که خیلی دقیق بررسی میکردن، صدر اسلام بودن، شیخ طوسی، شیخ صدوق، نمیدونم بزرگان و اعاظم شیعه، اینها از این روایات تحلیل نیامدن سقوط وجوب خمس رو بفهمن، نیومدن تحلیل رو واقعا برای همه موارد و از بین رفتن وجوب رو بفهمن، بلکه اختار و وجوب الخمس، اومدن وجوب خمس رو انتخاب کردن، گفتن آقا خمس واجب است و لم یفهمو، نفهمیدن این بیان رو، متوجه نشدن، برداشت نکردن از روایات معصومین که مقصود سقوط اخبار هست. دلیل اول این بود. دلیل دوم، و ثانیاً که ان هذه الاخبار لا یصح التمسک بها اصلا، به این اخباری که در تحلیل خمس نمیشه تمسک. چرا؟ لانها ان اخذ به عموماتها و اطلاقاتها، چون اگه بخوایم به عمومات این اخبار که میگه آقا خمس حلال هست واسه تا وقت ظهور، یا خمس رو بر شما حلال کردیم، بخوایم به اینها اخذ بکنیم و اینها رو قبول کنیم، لازم ارتفاع الخمس بالمره و سقوط من عهد الائمه علیهم السلام بل من عهد رسول الله و هوا باطلون به ضروره. این موجب چی میشه؟ موجب این میشه که یک مرتبه وجود خمس کلن برداشته بشه، کلن بگیم آقا خمس واجب نبوده. چون اگه امام صادق میگن آقا خمس ندید، خمس واجب نبوده و این باطل هست به ضروره، به طوری که آیه قرآن رو زیر سوال میبره و دیگر روایات اهل بیت. آقا امام باقر گفت آقا اگر فهمودن که حلال هست و نمیخواد پرداخت بکنید، چطور امام رضا علیه السلام میگه که پرداخت نکردی ملعونی؟ مثلا امام معصوم، حالا امام جواد، امام رضا علیه السلام چطور میان اینقدر برخورد تند میکنن با کسی که حرفشو بزنه؟ آقا شاید این آقا روایت امام باقر رو شنیده دیگه. اگر نظر امام باقر بر تحلیل خمس بوده باشه و اون روایت مقصودش عموم هستش، پس دیگه نباید امام رضا علیه السلام اینقدر برخورد تند بکنن با کسی که آمد گفت خمس رو حلال کن، ما ندیم، پرداخت نکنیم. امام جواد برخورد بکنن و اصلا اون نباید بیاد بپرسه از امام دیگه، میگه آقا امام باقر فرمودن دیگه، امام صادق فرمودن که خمس حلاله دیگه، چرا اصلا برام بپرسن؟ این هم به اصطلاح یک مورد. ولا یقول به حتی الخمس، حتی الخصم، ببخشید، اصلا کسی حتی کسی که نظرش مخالف ما هم هست قائل به این نشده که آقا خمس از زمان پیغمبر کلا بخواد تعطیل باشه. و این حملت علی زمان الحضور خاصتا فهو لم یقل به احد حتی الخمس، حتی اگر هم حمل بکنیم این روایت رو بر زمان حضور، بگیم آقا زمان حضور مثلا چی بوده، باز هم این رو کسی نگفته، بل ظاهرهم الاتفاق علی عدم سقوطه زمان الحضور، ظاهر اینه که اتفاق هست بر این که در زمان حضور اصلا ساقط نشده، یعنی ظهور اهل بیت، حضور اهل بیت زمان معصومین. و این حملت، این که دیگه قطعی، و این حملت علی زمان الغیبه، اگر بخوایم حمل کنیم بر زمان غیبت، فیلزم خروج موردها فان موردها زمان الحضور و هو غیر صحیح، باید لازم میاد که خارج بشه مورد اون، مورد اونم زمان حضور، یعنی امام باقر در زمان حضور خودشون گفتن، ما بگیم نه زمان حضورشون که واجبه، قطعا همه میدونیم واجبه، منظورمون زمان غیبت حضرت ولیعصر هستش. واقعا این موردی که در روایت گفته شما به زمان حضور معصوم بوده، شما میبریش برای زمان غیبت، این هم به اصطلاح قطعا صحیح نیست و قابل پذیرش نیست. باز یه دلیل دیگه ایشون میاره که میگه ثالثها انها مخالفت لحکم العقل و الشرع، مخالف حکم عقل و شرع، لانها تدل على ان الامام الذي صدر منه التحليل قد حلل حصة الهاشميين من الخمس، همون اعتراضی که و اشکالی که ما داشتیم که آقا اگر قرار باشه بپذیریم، دلالت بر این داره که امام آمده سهم، نه خودشون رو، که سهم همه سادات هاشمی رو اومده بخشیده، همه بنی هاشم، همه سادات رو اومده بخشیده و حل لما یملک الامام المتأخر عن و هو لا وجه له، آمده حصه هاشمین از خمس و بخشیده و حلال کرده اون چیزی که برای امام بعد از او بوده، امام متأخر بوده و این وجهی نداره. چرا؟ لعدم تسلط الامام على ذلك، چون امام تسلط بر این مال نداره، بله
بسرده.
نمیتونه برای همه هاشمیین رو نمیبخشن، نمیان برای امام بعد رو ایشون بر اون چیزی که مربوط به خودشون هست رو میبخشن. این هم به اصطلاح یکی از موارد هست. حالا باز یک مورد دیگه هم آورده که دیگه حالا من بسنده میکنم به همین.
نه حالا یه بحثی هم هست اینجا. خب الان اگه اجازه اینو بیشتر بحثش بدیم و تحلیل کنیم. ببین الان یک کسی که اخباری هست و اصلا این نوع نگاهش به مذهب و به دین خودش از باب اخباریگریه، حالا نوع اخباری هم که دیگه الان اضافه شده بهش، این خب کاشف الغطا رحمت الله علیه، مرحوم کاشف الغطا، خب یک مجتهد و مرجع تقلیده، حالا به اصطلاح میگن اصولیه. خب اگر اصولی باشه، اون کسی که اخباریه چگونه این حرف یک اصولی رو میتونه قبول کنه و ما بخوایم اون رو رد کنیم؟
بله ببینید نکته که هست، ما الان داریم به یک مواردی اشاره میکنیم که داره جمع‌بندی از روایات رو بیان میکنه. اولا برای ما نشون میده که آقا این عالم اصولی همینجوری روایت ندیده نیامده بگه، چون یکی از اتهامات اینه که آقا اینا همینطوری فتوا میدن بدون که روایت داشته باشه. خب روایت رو دیده، روایت رو دیده، داره فتوا میده. ثانیا داره دلیل میاره. شما اگه میخواید دلیل بیارید باید دلایل این رو رد بکنید، نه بیاید اتهام بزنید که آقا تو که اصلا ندیدی روایت تحلیل رو، تو اصلا توجه نکردی روایت تحلیل.
دلیل اول ایشون اصلا همین بود، دلیل اولشون اومده فقط از باب روایات و آیات اومد.
بله،
بحث کرد.
بله.
تو دلیل سومش تازه بحث عقل و این چیزا رو اضافه
بله.
کرد.
یعنی
اون دلیل اولش کاملا شما هم فرمودید که ایشون رفته تمام روایات گذشته رو دیده، نظر علما رو دیده و طبق علما، یعنی اگر از باب اخبارگری هم بخوایم وارد بشیم، باز هم ایشون همون اصول و همون مبانی اونها رو بالاخره رفته تحلیل کرده و تو مبانی اونها دلیل اول رو آورده و خودش برای ساکت کردن
این نحوه برخود اتهام زدن درسته. که شما ندیدی روایت اینا که صادق نیست. ثانیاً معلوم میشه که از همون ابتدا از شیخ طوسی تا به امروز اینها با عنایت به همون روایات تحلیل، یه چیز جدیدی نیست مطرح شده، با عنایت به روایات تحلیل آمدن جمع بندی کردن، بررسی بله. کردن، موارد آوردن. ضمن اینکه اگه شما دلیل دارید خیلی خوب، شما بیاید دلایل رد بکنید اینو. شما تا اینجای کار فقط به ما گفتید یه روایات تحلیلی هم هست و ما می‌خوایم از اینا استفاده کنیم.
نمونه‌اش هم شما
اون نه معنی شما جمع بکنید، جمع بندی بکنید. نه معنی شما جمع بین این روایات بکنید، بگید آقا اون روایت به این علت، نه این روایت به این علت. آره.
این دلایل رو بیان در این حکمی که صادر کرده کاملا در اونجا بحث خود روایت رو آورده و گفته خب این روایت که اصلا این رو نتیجه از روایت این بوده.
بله.
خلاف اون چیزی که شما دارید.
بله.
خیلی یه نکته دیگه هم جالب و جامعی بود. یعنی
بله یه نکته دیگه ایشون اشاره کرده، خیلی باز واقعا حرف ویژه‌ای هست و خاصی هست که نیاز به بحث داره، در دلیل چهارم بر این، در جنبندی بر این قضیه. بگه ببینید ما یه سری مرجحاتی در روایات آمده، جایی که تعارض اخبار ایجاد میشه مرجحاتی رو ما باید ملاحظه بکنیم، بعد بگیم آقا این دسته از اخبار رو بپذیریم یا این دسته رو بپذیریم.
درسته.
چون یه جایی دقیقاً گفتن آقا از شما روایت آمد، یه نفر آمد یه مطلبی گفت، یه نفر یه مطلب دیگه ای، دقیقاً ضد هم بود، ما کدوم بپذیریم؟ بعد از معصومین روایاتی آمده در باب این تعارض که مثلا اون روایتی که ما وافق الکتاب، اون روایتی که با قرآن تطابق داره اخذ بشه، اون روایت که با قرآن تطابق نداره ظاهرش اصلش اون روایت کنار گذاشته بشه.
احسن.
این موارد رو بیان کردن. ایشون اینجا به این قصه اشاره میکنه، میگه اولا در مقام تعارض ما باید اون مرجعات رو بیاریم دیگه، اون مرجعات رو که نذاشته بودیم برای ویترین، برای قشنگی کار، بگیم خب ما یه مرجعاتی داریم. مثلا مرجعات برای همینه که اگر دو دسته از روایات اومد که اینا با هم دیگه معارض بودن، کدوم ها رو باید انتخاب بکنیم؟ خب الان زمانشه دیگه، وقتشه که ما الان این کار انجام بدیم. دو دسته روایت داریم، یه دسته روایت موافق آیه سوره انفال هستش، آیه خمس هست.
بله.
یه دسته مخالفه. خب یکی از ملاک ها ما وافق الکتاب
میخوانم. درسته.
میایم بررسی میکنیم. دومی ماوا فقط بقیه اخبار، یعنی اونی که با روایات سنت بشه. سنت پیامبر چی بوده؟ امر به گرفتن خمس داشته، امر به جمع‌آوری داشته، مأمورش میکرد و بقیه معصومین، امیرالمومنین، بقیه معصومین، حتی زمانی که هیچ حکومتی دستشون نبوده مثل زمان امام کاظم علیه السلام، سازمان وکلا رو راه اندازی کردن اینو. پس موافق با اخبارم هست. باز یه مرجح دیگه ای که هیچ جوابی نمیتونن براش داشته باشن، اونم این که آقا در تعارض ها برای اینکه متوجه بشیم که کدوم دسته رو باید حکم واقعی خدا هست، حکمی است که ما باید بریم سراغش، یکی از مواردش این هستش که آقا اون چیزی که مخالف با عرضم خدمتتون عامه باشه، یعنی مخالف با اهل سنت باشه، اگه دو دسته تعارض داشتیم، این به چه علت
تمام راه حل ها رو رفتیم بهش نرسیدیم،
بله،
آخر نتیجه اونجا میشه دیگه.
بله،
یعنی مثلا یه مکتب خلفا داریم، یه مکتب،
بله، که ببینیم آقا بالاخره اگر قرار باشه که بین این دو تا روایت انتخاب بکنیم، احتمال این که اون روایتی که موافقه با اهل سنت به خاطر تقیه صادر شده باشه، این از باب لجبازی نیستا. یعنی ببینید خوب بیننده‌ها دقت کنن، اگر میگه آقا ما خالف العامه، نه اینکه نگاه کن سنی ها کاریم که تو خلافو، خب سنی اگه رو به قبله نماز ما رو به قبله نماز میخونیم، نمیخوایم لجبازی بکنیم با سنی، ولی میدانیم که معصومین علیهم السلام یه جاهایی در شرایطی که جامعه اهل سنت داره زیاد بوده، علمای اهل سنت زیاد بودن،
سیطره و اون سلطه
بوده، اینها در باب از باب تقیه مطلبی که میگفتن گاهی موافق اینها میگفتن برای حفظ جان شیعیان، به زحمت نیفتن مشکل نشه، یا به اصطلاح شرایطی که پیش آمده برطرف بشه. خب به لذا گفتن آقا ما خالف العامه. یکی از ویژگی‌ها این هستش که نگاه کنید اگر یه چیزی مخالفه، خب عامه به اصطلاح در دقیقاً در این مورد میگن آقا این خمس رو نباید بگیری، یه چیز دیگه درست کردن ها، یه چیز دیگه دارن ها،
بله،
ولی به این خمسی که از اموال به معنای شیعه هست گفتیم یه مواردیش، بله، بله، مثل گنج و فلان اینا که هیچ، اینا مشترکه. اما این موردی که الان نو اخباری هم درش خیلی حرف دارن به عنوان سال دارن رد میکنن و مردم عادی هم مبتلا به اصلا، مثلا در کل جمعیت ایران شما 5 نفر پیدا نمی‌کنی که گنج پیدا کرده حالا می‌خواد خمسشو بده، بگه می‌خواد بگه چیکار کنم آج آقا، گنج گیر کی میاتش گنج مثلا بتونه مثلا پیدا بکنه. بس. چند نفر تو ایران معدن دارن یا معدن پیدا میکنن که حکم شهریشو بخوام بدونن؟ عموم مردمی که الان پای گیرنده هستن، اینا مردم عادی هستن که آقا آخر سال یه کسب و کاری دارن، یه یا کارمندن یا کسب و کاری دارن، آخر سالم بالاخره یه مبلغی اضافه ممکنه بیاد، وظیفه‌شون رو می‌خوام بدونم، این خمس مال اوناست. اونا دقیقاً اینو میگن نه، یعنی ما خالف العامه اینه که عامه میگن آقا این خمس رو نباید پرداخت کرد.
درسته. پس اینجا
دقیقاً اینجا بعد با روایاتی که معارض اون است مخالف اون هستش، ما خالف العامه، این یه قاعده خیلی مهمه که اخباری‌ها همینو قبول دارن، یعنی اخباری ها مرجحات رو در روایات خوشبختانه قبول داره، یعنی این دیگه حرف
کاشف القطا نیست صرفا،
بله، چون اونا وقتی میرسن به تعارض روایات باید این کار رو انجام بدن.
درسته.
لذا اینجا دقیقا مطابق با اون است. بعد ایشون میفهمن که فتعین الاخذ به ادله القول الاول.
درسته.
پس تعین پیدا میکنه اینجا که ما اون مورد اول رو بررسی کنیم.
درسته. خیلی ممنون. یک میان برنامه ببینیم و بعد برگردیم خدمت شما. بعد از این میان برنامه کوتاه برمیگردیم خدمت شما هستیم.
سلامون علی ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا، من اسم و هودبا غریب نینبا، از صف نوکرات منو نکن جدا، صحن و سرای تو ایوون طلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، بزم عزای تو روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. سلامون علا ساکن کربلا، تر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمه دوا غریب نینوا، از صف نوکرات منو نکن جدا. قسم به گیسویت، به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم. آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. سلامون علا ساکن کربلا، تر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمه دوا غریب نینوا، از صف نوکرات منو نکن جدا.
السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. خب بینندگان محترم، همچنان با برنامه عصر ایمان در خدمت شما هستیم و ان شاء الله در فرصت باقی مانده همچنان با آقای عباسی گفتگو خواهیم کرد و در خصوص تحلیل خمس و نقد و بررسی نظریه این نوع اخباری ها و نوع اندیشان که این همچین ادعایی رو کردن، ان شاء الله با آقای عباسی در این خصوص گفتگو میکنم. خب جناب آقای عباسی خسته نباشید.
سلامت باشید.
در بحث نظر علمای شیعه، ما به این تا حالا به یک نمونه از متقدمی و یک نمونه از متأخرین اشاره داشتید و از لابلای صحبت اینها مشخص شد که با توجه به بحث خود روایات و آیات قرآن، ما هیچ نمونه، یعنی نمیتونیم راحت بگیم خمس تحلیل شده و یه همچین بحثی اصلا قابل قبول نبود. در این خصوص اگر باز نظر علمای دیگری هم داریم بفرمایید که استفاده کنیم.
بله، شخصیت دیگری که میخواستم یه اشاره داشته باشم، خب از بزرگان شیعه و به نوعی در یک دوره ریاست حوزه نجف و کتاب اون کتاب ایشون کتاب بسیار معروف در بین شیعه، مرحوم محمد حسن نجفی، صاحب جواهر، معروف به صاحب جواهر،
که ایشون ارزشمند،
بله، متوفای 1266 هجری، یعنی در نیمه دوم قرن 13 هجری قمری بودن و کتابشون کتاب جواهر از کتابهایی است که به شدت مورد استفاده و مراجعه هست. ایشون آمدن مفصل در کتابشون، اگر کسی میخواد مراجعه بکنه، در جواهر الکلام در جلد 16 جواهر صفحه 164، حالا این عبارت کوتاه رو من از ایشون میخونم
و این نکته هم شما اشاره داشتید، بیننده اینو باید توجه کنه که در چه، یعنی این شخصیت هایی که شما دارید اشاره میکنید هر کدام در دوره خودشون یک شرایط خاصی بوده و فتاوای اینها، یعنی اینطوری نیست که بگیم همونجور که شما فرمودید روی هوا بوده و بدون اینکه بخوان ملاحظاتی رو داشته باشن. در نمونه های متعدد در زمان های متعدد اینها، بله، فتاواها صادر شده، بله، با اون شرایط خاص همون زمان و هر کدوم نقش خودش رو داشته در،
بله، و هر کدوم هم از شخصیت هایی بودن که البته خب همه علمای شیعه الحمدلله اهل علم فضیلت، بله، اما واقعا این شخصیت ها شخصیت های
نیست.
بله، هیچ شک و شبهه‌ای در تو اونها وجود نداره. ایشون در بعد از نقل اخبار هر دو دسته در کتاب جواهر که باز هم احاطه علمی رو نشون میده و هم اهتمام به این که چیزی از قلم نیفته، یعنی این یک طرفه به قاضی رفتنی که گاهی آقایون تصور میکنن که آقا بله اینها واسه خودشون یه روایتی دیدن و همون رو اومدن منشأ فتوا قرار دادن نیست و
حتی نظر علما رو اونجا ردیف کرده.
بله،
تو یعنی هر بحثی
همه روایات رو آوردن،
چه گفته چه کرده رو حتی
بله
بیان کرده. خیلی نکته مهمی داره.
بله، ایشون آوردن که جنبندیشون این هست در یک جمله که لا ریب فی مرجوحیت اخبار تحلیل به نسب الى ما دل علی عدمه من وجوه، که حالا دیگه ایشون وجوه متعدد آورده، من دیگه ورود به جزئیاتش نمی کنم چون به فرصتمون نیست، میخوام یکی دیگه از علما رو هم عرض بکنیم. اما اینکه ایشون میگه هیچ شکی نیست با بررسی که ایشون انجام داده به عنوان یکی از اعاظم فقه شیعه، که به هر حال ما من فقیه الا اینکه مراجعه به جواهر میکند و صاحب جواهر اصلا به اسم خودش صدا زده نمیشود به عنوان صاحب جواهر، یعنی اونقدر کتاب با عظمت است که صاحب آن با این کتاب شناخته میشود و معرفی میشود. یعنی اخباری که دلالت میکنه بر تحلیل به اصطلاح سهم امام و بحث خمس نسبت به اون اخبار مرجوح هست، مرجوح هست یعنی این که قابل در واقع عنایت و توجه نیست و اون قابل فتوا، قابلیت فتوا دادن رو نداره و اونها برتری دارن اون روایاتی که، چون وزن روایات رو دیدید دیگه، اونجا کسی رو میگفتن بله ما بخشیدیم که عبارات این مدلی خیلی ساده، ولی اونجایی که بحث تحریم، بحث وجوب خمس مطرح میشه و تحریم این حلیت خمس، ببینید که آقا بحث عذاب الهی و بحث قیامت و بحث تشدید که امام ناراحت میشه که چرا ما رو مثلا از حقمون محروم میکنیم، اینو مثلا وزن اخبار هم کمن یعنی از نظر تعداد، هم کیفن از نظر نوع بیان و نوع محتوای در واقع روایت با هم دیگه اصلا کفها نزدیک به هم هم نیست که کسی بخواد، اگه کسی اهل فقه باشه، اهل فهم روایات باشه، بخواد تردید بکنه در این که از کردیم همون یه دونه قصه سازمان وکالت و روایات که در اون با وجود داره و اصراری که بر گسترش وجود داره، همون یه دونه کفایت میکنه برای این که اصلا این دسته روایات با هم دیگه تطابق نداره. یه روایتی یه جایی یه گوشه‌ای امام به یک نفر گفتن که به اصطلاح بر شما حلال کردیم، با اونی که در مقابلش هستش به اشد مجازات که در قیامت چه و ملعون هست و بحث لعن و نمیدونم اینها مطرح میشه، بحث دشمنی، بحث بیوفایی و پرداخت نکردن حق امام و غیره مطرح میشه، اصلا اینا با همدیگه سازگاری نداره و ایشون هم به عنوان یک بزرگ و یک شخصیت عظیم در مسئله مسائل فقهی شیعه همین رو که لا ریب و هیچ شکی نیست فی مرجوحیت اخبار تحلیل به نسبت اون طرف که اونقدر در واقع تفصیل داره، اونقدر توضیح داره. حالا ما وارد میشیم انشاءالله جلسه آینده نصابها رو میخواییم مطرح بکنیم که آقا این سهم سادات، سهم امام جدا مطرح شده، این از کجا، این کجا، این باز روایت داره، یعنی اینم جز روایات، این روایاتی که ویژگی ها و شرایط و موارد وجوب و غیره رو مطرح میکنه، اینا همه بر اساس روایات معصومین علیهم
السلام. خود همین نصاب ها تعیین شدن این نصاب ها خودش باز دلیلی بر وجوب این قضیه است و عدم تحلیلش.
بله قطعا. شخصیت بعدی مرحوم آیت الله عظما خویی هست که باز یکی از بزرگان و یکی از شخصیت های ماندگار معاصر در فقه شیعه هستند که به هر حال زحمات فراوانی کشیدن، حوزه علمی نجف هم شاگردانی که تربیت کردند که بسیاری از مراجع پس از ایشون از شاگردان مرحوم آیت الله عظما خویی بودند، هم آثاری که به هر حال تألیف کردند و کاری که در فقه کردند، کاری که در رجال انجام دادن به عنوان معجم رجال حدیث و غیره، خب واقعا یه شخصیت ویژه میتونیم از ایشون یاد بکنیم. ایشون در کتاب خودشون بعد از نقل روایات تحلیل خمس در کتاب المستند فی شرح العروه الوثقا، در بحث خمسشون صفحه 343 در کتاب الخمس این المستند فی شرح العروه الوثقا، در جمع در بعد از نقل روایات حلال شدن سهم امام و خمس فهمان که و هاذه الروایات مضافاً الى معارضتها به ما ستعرف من الطائفتین. علاوه بر این که بیان شد و دیگران هم بیان کردن، ایشون هم بیان کردن که معارض با اون طائفه از روایات هستش که وجوب خمس رو بیان میکنه و تشدید در خمس رو بیان میکنه، غیر قابلت للتصدیق فی نفسها ولا یمکن التعویل علیها، به نفس ذاتن قابل تصدیق نیستن، نمیشه بهشون اعتماد کرد و اونها رو پذیرفت. چرا؟ به دو دلیل. اولین دلیل چیه؟ من اجل منافاتها لتشریع الخمس الذی هو لسد حاجات الساده والفقراء من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اولا به خاطر منافاتش با اصل تشریع خمس. اصلا چرا خمس تشریع شد؟ چرا به این راحتی برداشته میشه، برداشته بشه؟ خمس تشریع شد برای اینکه حاجات سادات نیازمند برآورده بشه. خمس تشریع شد برای اینکه امام و پیامبر و خدای متعال حقی داشته باشن، تبلیغ دین حقی داشته باشه که دین رونق پیدا بکنه. امام معصوم نیازهاش که عرض کردیم یه جاهایی حتی پولی که نباید پرداخت کرد به صورت عادی و طبیعی، درست نیست پرداختش، امام باید پرداخت بکنه به خاطر جایگاه امام، به خاطر اینکه مشکلاتی به اصطلاح به وجود نیاد در زندگی امام و ویژگی‌های اون. چیزی که موجب تشریع خمس بود، اگه بخواد حلال بشه خمس، منافات پیدا می‌کنه.
موجب از بین بره.
هر وقت از بین بره.
یعنی باید ما دیگه هیچ سید فقیری نداشته باشیم، دین دیگه نیاز به تبلیغ نداره.
نیاز به تبلیغ نداشته باشه.
که اصلا امکان نداره.
هست. بعد فهمان که اذ لو لم یجب دفع الخمس علی الشیعه، زیرا اگه واجب نباشه دفع خمس بر شیعیان، ول مفروض و فرض هم این هستش که امتناع اهل سنت و انکارهم لهذا الحق. خب سنی‌ها که نمیدن، اصلا قبول ندارن. شیعه هم بگم آقا حلال شما پرداخت نکنید. فمن عینه یا ایش فقراء الساده، فقراء السادات از کجا زندگی کنن؟ ول مفروض حرمت و زکات علیهم، ما اینا رو از یه حق دیگه محروم کردیم، گفتیم آقا زکات نباید بگیرید، پس کلن محروم میشن. فلا یمکن الاخذ به اطلاق هذه النصوص جزما، پس قطعا نمیتونیم ما اخذ بکنیم به اطلاق این روایات. وثانیاً دومین دلیل، انها معارضتون به روایات الکثیره الامره به دفع الخمس فی الموارد المتفرقه. معارضه این روایات با روایات فراوانی که دستور میده به پرداخت خمس در موارد متفرقه و اجناس متعدده، مانند قوله علیه السلام که خذ من اموال ناسب ماشد و ادفع الینا خمسه، از اموال ناسبی شما تصرف بکنید اشکالی نداره و خمس رو پرداخت بکنید. او من اخذ رکازن، من اخذ رکازن فعلیه الخمس، اگر کسی گنج به سراغ گیرش اومد خمس پرداخت بکنه. یا و ما ورد فی ارباح تجارات، اون روایاتی که در ارباح تجارات یعنی سود تجارت و اینها آمده که صحیحه علی ابن محزیار هست خیلی طولانی و غیر اون آمده. این در کدوم کتاب؟ عرض کردن در مستند فی شرح عربة الوثقی صفحه 343. از تو آتور از ماه
هم شما در همین برنامه بحث کردید.
بله بله، اون رو وقت رو آوردیم
که
امر کردن. بله حضرت،
زیبا و کامل بحث رو بررسی کردید. خب خیلی متشکرم جناب آقای عباسی، ما وقتمون محدود هست و به این مقداری که در خدمت شما و بینندگان عزیز بودیم دوست داشتیم بیشتر در خدمت شما باشیم و بیشتر استفاده کنیم، ولی دیگر وقت اجازه نمیده که
بیش از این در خدمت شما. بحث‌های مربوط به خمس از باب اینکه خب چه کسی باید اینو اخذ بکنه در زمان حضور امام، درسته. که امام هست، در زمان
غیبت
چه کسی متولی این هست، دلائلش رو، و بعد مسئله نوع تقسیم بندی که آقا این تقسیم بندی از کجا، چون من دیدم حالا اگر شد شاید کلیپشون رو هم پخش کردیم، حالا شاید، ولی اینو دیدم که اینا آقایون اومدن مثلا میگن که خب بله مثلا 20% شما بده به فلان، 40% بده به فلان، داره بر خودش
رو چه حسابی
موارد خرج داره مطرح میکنه، برو بده به این فقرا، برو بده به اون افراد. خب این نشدنیه. خب اگر یه امر عبادیه، اگر یه امر الهیه، مورد مصرفش باید همون موردی باشه،
باشه که
به اصطلاح معصوم و غیره گفتن. یه سوالاتی هم هستش آقایون در ذیل چیز، من دیدم منتها اجمالا فرصت نشد کامل، انشالله ما این رو کامل احسان میکنیم ذیل پستی که پست هایی که از ما در باب خمس در صفحه اینستاگرام شبکه و اینها پخش میشه یه سوالاتی دیدم، یه ابهاماتی دیدم، البته جزئی بود ولی انشالله مفصل اینو رو بررسی میکنیم. اگر بزرگواران باز هم سوالی داشتن علاوه بر سامان پیامکی و غیره، همون ذیل پست ها هم میتونن داشته باشن و ما مطرح میکنیم. والا عزیزانم اگه میخوام مراجعه بکنن، کسانی که همه بحث های گذشته رو ندیدن، کلیپ هایی که با این کلید واژه خمس از برنامه عصر ایمان در صفحات مجازی منتشر شده خوب هست برای اینکه تو جریان کلیت بحث ما از جلسات گذشته قرار بگیرن،
در گوده این بلغن معروف قرار بگیرن. خیلی متشکرم، انشالله که بتونیم در جلسه بعد هم در خدمت شما باشیم و این مباحث رو پی بگیریم. از شما عزیزان بیننده تشکر میکنم که این برنامه انشالله مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از همه شما التماس دعا داریم و تا دیدار دیگر همه رو به خدای منا می سپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج.
رب الحسن با دعای زهرا به حق الحسن، روز عاشورا عشب زهرا الحسن، به ظهور الحجت انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا با اذن ما جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از میان آماده برای فرمان انتقام، یا نصارات الحسن، یا نصارات الحسن، یا لسارات الحسن، یا لسارات الحسن.